با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یوحنا در مورد معلمین دروغین هشدار داده و گفت برای پی بردن به اینکه پیغام ایشان از جانب روح خداست یا نه، باید از ایشان پرسید که آیا ایمان دارند که عیسی مسیح فرزند خدا واقعا انسان شده یا نه؟ اگر ایمان داشته باشند، در این صورت پیغام ایشان از جانب خدا است. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در اول یوحنا فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: در غیر این صورت آن پیغام از سوی خدا نیست، بلکه از جانب دجال است، یعنی آن دشمن مسیح که شنیده اید به زودی می‌آید و دشمنی او با مسیح از همکنون در جهان آشکار است. این سومین مرتبه ای است که یوحنا به ضد مسیح اشاره کرده است. یوحنا تنها نویسنده ای است که او را در این کتاب مشخص نموده است. در اول یوحنا فصل 2 آیه 18 گفته شد: فرزندان عزیز، پایان دنیا نزدیک شده است. شما حتما درباره ظهور ضد مسیح که دشمن مسیح است شنیده اید. حتی الان نیز مخالفین مسیح همه جا دیده می شوند و از همین متوجه می شویم که پایان دنیا نزدیک شده است. همچنین در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 22 نوشته شده است: دروغگوی واقعی کیست؟ هر که بگوید عیسی همان مسیح نیست، دروغگوست. این همان ضد مسیح است، زیرا نه به خدای پدر ایمان دارد و نه به فرزند خدا. در اول یوحنا فصل 2 دیدیم که با توجه به متن اصلی آیات، کلمه ضد در ضد مسیح میتواند دو معنا داشته باشد. یک معنای آن ضد یا مخالفت است و مفهوم دیگر آن میتواند به جا یا شبیه باشد. این معنا در کتاب مقدس یافت میشود. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 5 الی 6 گفت: مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد، چون بسیاری آمده خواهند گفت که مسیح هستند و عده زیادی را گمراه خواهند کرد. به عبارت دیگر، آنها از عیسی مسیح تقلید خواهند نمود. بنابراین کلمه ضد مسیح به مفهوم کسی که وانمود می کند مسیح است نیز به کار برده شده است. معنای دیگر ضد مسیح مخالف و دشمن مسیح می باشد. در کتاب مکاشفه یوحنا دو حیوان وحشی در زمان آخر مشخص شدند. حیوان اول حاکم سیاسی بزرگی است که می آید، یعنی ضد مسیح که بر دنیا حکومت می کند و یک دیکتاتور جهانی است، و همچنین یک حاکم مذهبی نیز می آید که به عنوان پیامبر دروغین نامیده شده است. او باعث خواهد شد تا مردم دنیا آن حیوان اول را عبادت و پرستش کنند. او مانند بره خود را نشان می دهد که در واقع یک گرگ است. او از مسیح تقلید کرده و شبیه مسیح عمل می کند. من اعتقاد دارم که دو مرد خواهم بود که با یکدیگر تمام آنچه کتاب مقدس درباره ضد مسیح گفته است را به انجام می رسانند. در زمان آخر یک حاکم بزرگ سیاسی و همچنین یک حاکم بزرگ مذهبی خواهد بود. بنیاد تمدن امروزی بر روی آمدن ضد مسیح ساخته شده است. یک رهبر یا حاکم مذهبی خواهد آمد که تمام مذاهب را تحت رهبریت خیش هدایت خواهد کرد. حتی امروزه در همین مسیر تلاش و حرکت می شود. در زمینه سیاسی نیز همین حرکت را خواهیم داشت. امروزه حرکتی به سوی داشتن یک حاکم سیاسی در دنیا دیده می شود. این حاکمیت به طور موقتی سر را در دنیا ایجاد خواهد نمود، اما وحشتناکترین زمانی خواهد بود که دنیا تاکنون به خود دیده است. در اول یوحنا فصل 2 آیه 18 گفته شد حتی الان نیز مخالفین مسیح همه جا دیده می شوند. و در زمان امروزی نیز می توان تعدادی از آنان را دید، ولی آنها همان ضد مسیح نهایی نیستند. آنها معلمین دروغینی هستند که دنیا را کم کم آماده کرده و به سوی آن روز نهایی که ضد مسیح ظهور کند به پیش می روند. بعضی مفسران 6 آیه ابتدایی فصل 4 را به عنوان یک پرانتز در این فصل محسوب کردند. ممکن است این آیات را واقعا نتوان چنین فرض کرد، ولی به یقین این آیات را بایستی با خط قرمز مشخص نمود و یوحنا علامت توجه و دقت را در شیوه نگارش این آیات آشکار ساخته است. در این آیات علامت بایستید، نگاه کنید و گوش دهید نهفته است. یوحنا گفت که محبت باید با دانش و بینش همراه باشد. محبت، شناخت و تشخیص در کنار یکدیگر هستند. ما باید ایمانداران را دوست داشته باشیم، ولی بایستی مطمئن شویم افرادی که خود را ایماندار می نامند معلمین دروغی نباشند. باید روحها را بیازماییم، چون واعظین و انبیای دروغین زیادی هستند که تعالیم غلط و انحرافی را آموزش می دهند. در زمان یوحنا گنستیک‌ها بودند که انسان شدن عیسی مسیح را رد می کردند و از طریق انجام این کار الوهیت و خدا بودن عیسی مسیح را نیز تکذیب می کردند و به این ترتیب عیسی مسیح را شخصیتی عجیب و پر از ابهام معرفی می نمودند که نمی تواند به انسان کمک کند. قوم خدا معمولاً زود باور بوده و اغلب فریب خوردند. بسیاری از ایمانداران در همه زمانها تا کنون تحت تأثیر بدعتها، اندیشه‌های مدرن و حرکت‌های انحرافی روحانی زمان خود قرار گرفتند و امروزه نیز انباع چنین مکاتب و باورهایی به اصطلاح روحانی مسیحیان را فریب می‌دهند. بنابراین یوحنا در این کتاب زمان کافی گذاشته تا در این مورد به ما هشدار دهد تا آگاه باشیم که انبیا، واعظین و معلمین دروغین انسان شدن عیسی مسیح را رد و تکذیب می کنند. به من نگویید که تولد عیسی مسیح از مریم باکره مهم نیست. بعضی افراد می پرسند آیا می توان مسیحی بود و تولد عیسی مسیح از یک دختر باکره را رد نمود؟ نمی توانید چنین کنید. غیر ممکن است، چون علامت یک معلم دروغین همین موضوع است. وقتی تولد عیسی از مریم باکره را تکذیب کنید، به عبارت دیگر مرگ او بر روی صلیب برای آمرزش گناهان دنیا و قیام بدن او از مردگان را نیز رد نموده اید و به این ترتیب ایمان مسیحی را از بین برده اید. به همین دلیل است که امروزه در جوامع گوناگون با روش‌های متفاوت تولد عیسی مسیح از مریم باکره رد می شود و البته این تکذیب به طور واضح آشکار کننده تعالیم معلمین دروغین می باشد. یوحنا می گوید که فرزندان خدا نباید توسط معلمین دروغین فریب بخورند. روش تشخیص دادن این نوع معلمین این است که آنها انسان شدن عیسی مسیح را تکذیب می کنند. اکنون یوحنا به آن عامل پیروزی ایماندار اشاره می کند که در درون او می باشد. در اول یوحنا فصل 4 آیه 4 می خوانیم فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه و پیروزی یافته اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. هیچ دلیلی ندارد که تحت تأثیر تعالیم شیطانی یا تکذیب الوهیت عیسی مسیح قرار بگیرید. مردی به من می گفت که مدتی در یک کلیسای منحرف خدمت می کرده است. سپس با حقیقت آشنا شده و نجات یافت و چشمانش باز شد. آنگاه فهمید که در مکان اشتباهی است، چون آن کلیسا الوهیت و خداوندی عیسی مسیح را رد می کرد. بنابراین از میان آنها بیرون آمد. چرا بیرون آمد؟ خب درون او روح خدا ساکن شده بود که به او حقیقت را آشکار نمود. زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. پس امروز برای شما هیچ بهانه‌ای نیست که تحت تأثیر تعالیم غلط یک نبی، واعظ یا معلم دروغین قرار بگیرید. کاری که باید انجام دهید این است که به حضور خدا رفته و از او بخواهید که روح القدس شما را هدایت کرده و تعلیم دهد. اگر در ارتباط و مشارکت با او هستید، روح خدا هر موضوعی را برای شما واضح و آشکار خواهد ساخت. خانمی به من می گفت زمانی که تازه به برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا گوش می داد، دیدی انتقادی به سخنانی که می شنید داشت. در آن زمان او عضو یک گروه مسیحی انحرافی بود و احساس می کرد آنچه آموخته بود با تعالیم این برنامه تفاوت داشته و در واقع نیز چنین بود. اما شروع به مطالعه کلام خدا نمود و بیشتر به تحقیق و بررسی پرداخته و همه سخنان را مورد آزمایش قرار داد. این خانم قلباً به عیسی مسیح ایمان آورده و یک ایماندار دوباره متولد شده بود. اما توسط آموزش‌های غلط این گروه انحرافی فریب خورده بود. چشمان او باز شد چون روح خدا به کمک او آمد تا او را تعلیم دهد. در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. به علت ساکن بودن روح خدا در وجود شما می توانید بر همه تعالیم غلطی که می خوانید یا می شنوید پیروز شوید. در هر مسیحی روح خدا ساکن می باشد. در آنچه پولس در رومیان فصل 8 آیه 9 گفته است توجه کنید، اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاصی روحانی هستید نه نفسانی. هر که روح مسیح را ندارد از آن او نیست. پولس در رومیان فصل 5 آیه 5 در مورد یکی از دلایل آشکار عادل و نیک شمرده شدن توسط ایمان صحبت کرده است. ما می دانیم که خدا چقدر نسبت به ما مهربان است. ما این محبت گرم او را در سراسر وجود خود احساس می کنیم، زیرا او روح القدس را به ما عطا کرده تا دلهای ما را از عشق و محبتش لبریز سازد. و همچنین پولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 نوشته است، آیا هنوز نمی دانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست؟ آیا پولس با تعدادی ایمانداران مقدس و پرهیزکار صحبت می کرد؟ یعنی افرادی که به سطحی بالا رسیده و به اصطلاح ایماندارانی هستند که فکر می کنند روحانی بوده و یک زندگی پاک و برتر از دیگران دارند؟ نه، او به مسیحیان شهر قرنتیه نوشت و آنان را جسمانی و نوزادان در مسیح می نامد. این مسیحیان هرچه نباید می داشتن را در وجودشان داشتند، ولی با این وجود روح القدس درون آنها ساکن بود. هر مسیحی که فرزند خدا است روح خدا را در وجودش دارد. در هر مسیحی روح القدس ساکن است. به همین دلیل است که نیازی نیست امشب فرشته‌ای به شما ظاهر شود و به شما بگوید چه چیز باید بدانید، بلکه شما روح القدس را نیز دارید تا به شما تعلیم دهد و روح القدس توسط کلام خدا به شما تعلیم می دهد. دوست من، نمی توانید از کتاب مقدس دور باشید و نسبت به آن ناآگاه بوده و بی توجهی کنید و آنگاه انتظار داشته باشید که روح خدا شما را تعلیم داده و هدایت کند. من تلاش می کنم مردم را تشویق به مطالعه کلام خدا نمایم، چون دیدم که روح خدا قلب های مردم را باز کرده و آنان را از این دنیایی که در آن زندگی می کنیم حفظ می کند. ما در یک دنیای بزرگ، بد و گناه آلود زندگی می کنیم و لازم است در مورد تعالیم غلط و اشتباهی که در اطرافمان هستند به ما هشدار داده شود. یوحنای رسول می گوید که باید بتوانیم تعالیم افراد را مورد امتحان و آزمایش قرار دهیم. این امتحان مانند یک آزمایش علمی است که کمک می کند تا تحقیقات ما به نتیجه برسد. امتحانی که در این مورد کمک خواهد نمود این است. آیا آن تعالیم انسان شدن مسیح را رد می کند؟ دوست من، این روح ضد مسیح است. نمی خواهید از آن پیروی کنید. این نوع تعلیم بر ضد و مخالف مسیح است. گرچه ممکن است خود را شبیه او نشان دهد. معمولاً معلمین دروغین افرادی جالب توجه و جذاب هستند. آنها شخصیتی تأثیرگذار دارند و ظاهری خوب را به مردم نشان می دهند. اما هر یک از آنها می توانند توسط کلام خدا مورد امتحان قرار بگیرند، چون روح خدا به عنوان معلم و راهنمای ما است که به ما کمک می کند. در اول یوحنا فصل 4 آیه 5 می خوانیم: این معلمین دروغین از این دنیا هستند. به همین علت سخنانشان درباره امور دنیوی است و مردم دنیوی نیز به گفته‌های ایشان توجه می‌کنند. معلمین دروغین پیروان و طرفداران بسیار دارند. گروه‌های انحرافی و خرافی امروزه سریع‌تر از مسیحیت رشد می‌کنند. آنها این امتیاز را دارند که به امور جسمانی توجه کرده و از این نظر بر مردم تأثیر می‌گذارند، در حالی که ما چنین رفتار نمی کنیم و به امور روحانی توجه داریم. فکر می کنم تأسف آور است که مسیحیانی هستند با استفاده از امور جسمانی و دنیوی توجه مردم را به سمت خود جلب می کنند. ما بایستی در ارتباط با روش هایی که به کار می بریم بسیار مراقب باشیم. اگر از روش های جسمانی استفاده کنیم، خدا به هیچ وجه نمی تواند به آنها برکت بدهد. باید مطمئن باشیم که کلام خدا اعلام می شود. برای من هیچ اهمیتی ندارد که چندین هزار نفر به کلیسای شما می آیند. آنچه علاقمندم پیامی است که در آنجا اعلام می شود. آیا کلام خدا گفته می شود؟ آیا کلام خدا با قدرت روح اعلام می شود؟ به طوری که روح خدا بتواند از آن استفاده کند؟ پیام نبایستی یک نمایش پرهیزکارانه برای تأثیر گذاشتن بر احساسات باشد. سوال مهم این است: آیا از کلیسای شما کلام خدا اعلام می شود؟ آیا مردم برای شناخت عیسی مسیح می آیند؟ شما نمی خواهید که در یک شرکت سرمایه گذاری کنید به این علت که ساختمان خوب و زیبایی دارد و رئیس شرکت فردی جذاب با شخصیت تأثیر گذار است. اگر قصد سرمایه گذاری در شرکتی را داشته باشید، می خواهید بدانید که آیا آن شرکت سودی می دهد و سرمایهش افزوده می شود یا نه؟ آیا نتیجه و ثمرات خوب می دهد؟ آیا بازدهی دارد و مفید است؟ خدا از ما می خواهد عقل و فکر خود را به کار ببریم وقتی به امور مذهبی علاقه مندیم و توجه می کنیم. این معلمین دروغین از این دنیا هستند. به همین علت سخنانشان درباره امور دنیوی است. وقتی یوحنا در نامه اول یوحنا فصل 3 از مثال قائن و حابیل استفاده کرد، گفت که قائن یک فرد نیکوکار و فرزند خدا نبود. او نمیگوید که قائن یک فرد مذهبی نبود. در واقع قائن قربانی به حضور خدا تقدیم کرد. توجه کردیم که حتی قربانی قائن از قربانی حابیل بهتر و جذابتر بود. قربانی قائن از محصولات زمین کشاورزی و زیبا بودند، اما قربانی حابیل خونالود بود و باعث تنفر و انزجار بعضی افراد می شده است. اما خدا قربانی حابیل را پذیرفت چون گناه انسان و نیاز او به یک نجات دهنده را مشخص و آشکار می کرد. قربانی قائن هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت. جسم به خودش وابسته است و به خدا وابسته نمی باشد. یوحنا به طور کاملاً واضح برای ما آشکار نموده که نکته مهم هویت و شخصیت عیسی مسیح است و این موضوعی است که باید در مورد آن مطمئن باشیم برای اینکه تشخیص دهیم که آیا یک تعلیم حقیقت است یا نه. در اول یوحنا فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: ولی ما فرزندان خدا هستیم و فقط کسانی به سخنان ما توجه می کنند که خدا را می شناسند و با او رابطه نزدیک دارند. اما دیگران توجهی به گفته های ما ندارند. این نیز راه دیگری است برای پی بردن به این که آیا پیغامی از جانب خدا هست یا نه. زیرا اگر از خدا باشد مردم دنیوی به آن گوش نخواهند داد. من از کتاب مقدس به عنوان یک وسیله استفاده می کنم تا متوجه شوم چه کسانی به کلام خدا پاسخ می دهند. مانند یک وسیله ای است که نشان می دهد آیا اورانیوم در یک محل یافت می شود یا نه. بنابراین کتاب مقدس را در جمع کلیسا به کار می برم. فرزندان خدا همیشه به آن پاسخ می دهند. به عنوان یک کشیش به این واقعیت یقین داشتم و اکنون نیز که این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را تهیه می کنم به این موضوع یقین دارم. قوم خدا کلام خدا را می شنوند و به آن عمل می کنند. دوست من، انتظار ندارم که افراد دیگر آن را شنیده یا به آن اهمیتی بدهند. اگر نمی خواهید بشنوید، تنها کاری که باید کنید این است که موج برنامه را عوض کنید. خدمت مسیحی نیاز به حمایت غیر ایمانداران به عیسی مسیح ندارد و به آنان وابسته نیست. قوم خدا از کار خدا حمایت و پشتیبانی می کنند. از این گذشته صندوق عهد خدا بر روی دوش کاهنان اسرائیلی هم می شد و صندوق عهد سمبل عیسی مسیح است و اگر ما او را به دنیا معرفی می کنیم بایستی حاضر باشیم که او را بر دوشهای خود هم کنیم. عالی‌ترین تشویق در خدمت مسیحی این است که فرزندان خدا به ما گوش می دهند. برگزیدگان خدا را نمی توان به طور دائمی فریب داد. عیسی مسیح گفت که غیر ممکن است برگزیدگان خدا را فریب داد. یوحنا مطمئن بود که خداوند عیسی مسیح چه کسی بود. او توانست در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 بگوید: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خدا. آنگاه یوحنا در انجیل یوحنا فصل 20 آیه 30-31 هدف انجیل خود را به ما میگوید. شاگردان عیسی معجزات بسیاری از او دیدند که در این کتاب نوشته نشده است، ولی همین مقدار نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح و فرزند خداست و با ایمان به او زندگی جاوید بیابید. یوحنا شواهدی بدون شک و تردید، غیر فانی و کاملا بدیهی و آشکار داشت که هویت و شخصیت عیسی مسیح را همانطوری که خودش گفته بود به انسانها در طول تاریخ معرفی کند. یوحنا او را می شناخت و درباره آن شواهد می دانست. این واقعیتی است که ما امروز بایستی به آن توجه کرده و بیشتر مطمئن باشیم. خدا محبت است. فرزندان خدا به یکدیگر محبت خواهند نمود. در اول یوحنا فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: عزیزان من، بیایید یکدیگر را محبت کنیم. زیرا محبت از خداست و هر که محبت می‌نماید فرزند خداست و خدا را واقعاً می‌شناسد. عزیزان من، بیایید یکدیگر را محبت کنیم. چرا؟ زیرا محبت از خداست. اجازه دهید در اینجا دقت کنیم که یوحنا درباره چه موضوعی صحبت می کند. او قبلا در مورد معلمین دروغین هشدار داده است که نباید مورد محبت قرار بگیرند. این نکته مهم، واضح و آشکار است. من برای آنان دعا نمی کنم. نمی خواهم به طور پرهیزکارانه وانمود کنم. برای ایشان دعا خواهم کرد. نه من برای انبیا، واعظین و معلمین دروغین دعا نمی کنم. آنها فرزندان شیطان هستند. من برای قوم خدا دعا می کنم و برای گناهکاران گم شده دعا می کنم که به سوی عیسی مسیح بیایند و دعا می کنم که بتوانم کلام خدا را به آنان اعلام کنم.